آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أتبع أهواءهم
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه سوم آبان ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با نهم ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 25 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد غریبی خراسان خواهد بود، سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه ها است، این را هم خواهد شنید. یاران همراه از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: رژیم از پا افتاده اسرائیل در حال گرفتن انتقام از مردم مظلوم فلسطین است. جمع‌آوری 925 هزار تن محصولات کشاورزی در تاجیکستان. و ادامه انزجار از رژیم کودک‌کشی صهیونیستی در جهان. هند دخت لباس نظامیان رژیم صهیونیستی را متوقف کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده. تا چند لحظه دیگر توجه فرمایید به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند رژیم زخم خورده و از پا افتاده اشغالگر اسرائیل در حال گرفتن انتقام ضربه کاری رزمندگان فلسطینی در بارکه غزه است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار دستندرکاران کنگره بزرگداشت 6555 شهید استان لرستان در غرب ایران با اشاره به مظلومیت طبعا با صبوری و اقتدار مردم غزه در مقابل جنایت مداوم رژیم صهیونیستی تاکید کردند بدون تردید و با وجود همه حمایت‌های اشرار عالم و همدستی قطعی آمریکایی‌ها در جنایت صهیونیست‌ها این همه ظلم و جنایت در نهایت راه به جایی نمی‌برد و در این قضیه و قضیه‌های آینده پیروزی از آن ملت فلسطین است.
اون چی که بنده تأکید میخوام بکنم این است که دولت‌های مسلمان باید تو این قضیه قافیه را نبازن. اینجور نباشه که خیال کنن حالا بایستی چون یه غلطی آمریکایی‌ها میکنن یا بعضی کشورهای غربی دیگر میکنن مدافعین از خانه و وطن رو تروریست مینامند. اینا همون رو تکرار کنن. کسی که از خانه خود، از میهن خود دفاع میکنه در مقابل دشمن، این تروریسته. اون دولت جعلی و ظالمی که خانه او را غصب کرده تروریست اونه. دولت‌های مسلمان مراقب باشن، سخنگویان سیاسی مراقب باشن، حرف اونا رو تکرار نکنن و بدانن که در این قضیه و در قضایای بعدی قطعاً فلسطین پیروز خواهد بود. دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست و آینده متعلق به اینهاست. تلاشی هم که اینا دارن میکنن، بله ظلم میکنن، جنایت میکنن، فاجعه آفرینی میکنن، لیکن بیهوده است، به جایی نخواهد رسید انشاءالله، به اذن الله تعالی.
حضرت آیت الله خامنه ای حوادث جاری در غزه را حوادث آینده ساز دانستند و با اشاره به مظلومیت طبعا با اقتدار مردم پراستقامت غزه گفتند دشمن ددمنیش و خونخوار برای جنایت و کشتار کودک و زن و مرد و پیر و جوان هیچ حدی قائل نیست و مردم غزه به معنای عمیق و حقیقی کلمه مظلومند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر ضربه وارد شده در حمله شنبه 7 اکتبر سال 2023 رزمندگان فلسطینی بر رژیم غاصب را تعیین کننده و بی سابقه خواندند و گفتند با گذشت زمان غیر قابل ترمیم بودن آن ضربه کاری بیشتر در حال آشکار شدن است. ایشان عظمت پی در پی رئیسان آمریکا و دیگر کشورهای شرور و ظالم مانند انگلیس، فرانسه و آلمان به فلسطین اشغالی را تلاش برای جلوگیری از نابودی رژیم غاصب خواندند و افزودند اشرار عالم می‌بینند که رژیم صهیونیستی بر اثر ضربه بسیار محکم و تعیین کننده رزمندگان فلسطینی در حال تلاشی و نابودی است و به همین علت با سفرها و ابراز همبستگی و در اختیار گذاشتن اسباب جنایت مانند بمب و دیگر تسلیحات سعی میکنند رژیم زخم خورده و از پا افتاده را به زور سر پا نگه دارند. حضرت آیت الله خامنه ای آمریکا را شریک جرم قطعی جنایتکاران صهیونیست خواندند و تاکید کردند.
یک نکته اصلی دیگر هم این است که تو این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، یعنی تو این جنایت دست آمریکا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا داخل شده و آلوده است. در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه داره انجام میگیره. آمریکاست که داره مدیریت میکنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تکان خوردن وجدان عمومی جهانیان در آمریکا، اروپا و کشورهای اسلامی و دیگر مناطق جهان را واکنشی در مقابل وسعت و عمق جنایت مکرر رژیم صهیونیستی برشمردند و افزودند مدعیان آزادی و حقوق بشر در اروپا تظاهرات به نفع فلسطینی ها را ممنوع کردند، اما مردم به اعتنا به این ممنوعیت ها به خیابان ها می آیند و خشم و عصبانیت و ناراحتی وجدانی خود را فریاد می زنند و هیچ کس هم نخواهد توانست پیش راه عکس العمل ملت ها در مقابل وحشیگری های صهیونیست ها را بگیرد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. سازمان پیمان امنیت جمعی در نظر دارد برنامه تقویت مرزهای تاجیکستان و افغانستان را تصویب کند. به گزارش سپوتنیک، والری سیمیریکوف معاون دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که نمایندگان کشورهای عضو در آینده نزدیک این طرح را اجرا خواهند کرد و گفت در حال حاضر چندین سالی است که ما یک برنامه بسیار مهم و پیچیده را برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان تهیه میکنیم. و همچنین افزود من فکر میکنم که این برنامه تأثیر و سود زیادی خواهد داشت. معاون دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی این مطلب را در نشست شورای هماهنگی رئیسان سازمان‌های زیرصلاح برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که در مینسک در حال برگزاری است اعلام کرد. سیمیریکوف یادآور شد که بیشتر مواد مخدر در مسیر به اصطلاح شمالی از افغانستان به قلمرو کشورهای عضو منتقل می‌شود. قائم مقام دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی تاکید کرد ما به این موضوع بسیار حساس هستیم و آن را سال هاست که رصد میکنیم. بر اساس اعلام وزارت کشاورزی در تاجیکستان 925 هزار تن محصولات کشاورزی جمع‌آوری شده است. همچنین این وزارت گزارش داد که قلدانه از بیش از 301 هزار گکتار برداشت شده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت که بر اساس اطلاعات عملیاتی اداره اصلاح نباتات جمهوری گندم در مساحت بیشتر از 212 هزار گکتار کش می شود که بیش از 211 هزار گکتار از آن برداشت شده است. 2 میلیون تن گندم نیز در این مدت در تاجیکستان جمع آوری شده است. در مجموع بیش از 704 از 3 هزار تن از این نوع غلات در تاجیکستان برداشت می شود. وزارت کشاورزی تاجیکستان همچنین روند برداشت یا جمع‌آوری کارتاش کرد در کشتارهای این کشور را به دلیل تقاضای زیاد برای آن نان دوم نهادن توضیح داد. این اداره گزارش داد که بیش از 315 هزار گکتار کارتاش که در تاجیکستان کاشته شده است و تاکنون تقریبا 312 هزار گکتار برداشت شده است. تاجیکستان هر سال به 1 میلیون 200 هزار تن کارتاشکا نیاز دارد. 17 کنفرانس منطقه کنترل یکپارچه سیل در آسیای مرکزی از 25 تا 26 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. این کنفرانس کارشناسان تندرستی و پزشکی را از سراسر منطقه گرد هم می آورد تا راه های نوآورانه برای تشخیص، درمان و پیشگیری از سیل و عفونت سیل مقاوم و دارو را مورد بحث و بررسی قرار دهند. وزارت تندرستی تاجیکستان خاطر نشان کرد مشارکت نمایندگان کشورهای مختلف، تبادل دانش و تجربه، آسانسازی راه‌های رسیدن به تابعیت قطعی این بیماری و همچنین تدوین و اجرای راهبردهای مشترک برای پیشگیری و درمان سیل و تقویت مبارزه با این بیماری جدی کمک می‌کند. این کنفرانس همچنین شامل نشست‌هایی است که در آن شرکت کنندگان در مورد مسائل تقویت سیستم مراقبت‌های بهداشتی و تأمین مالی مبارزه با سیل بحث و گفتگو خواهند کرد. ادامه نشر خبرها. بعد از عملیات دقیق حزب الله لبنان در هدف قرار دادن نظامیان صهیونیستی و انتشار تصویرهای آن، برخی رسانه‌های صهیونیستی با طعنه به ارتش این رژیم گفتند حزب الله نظامیان ارتش اسرائیل را مثل اردک شکار می‌کند. البته این عبارت طعنه‌آمیز چند دقیقه بیشتر بر روی صفحات مجازی این رسانه‌ها باقی نماند و به سرعت حذف شد. همکارمان عظیم‌زاده از مرز لبنان با فلسطین اشغالی گزارش می‌دهد.
تعبیر رسانه‌های رژیم صهیونیستی از عملیات‌های دقیق حزب الله و هدف قرار دادن نظامیان این رژیم در مرز با لبنان. حزب الله نظامیان ارتش اسرائیل را مثل اردک در مرزهای لبنان شکار می‌کند. حزب الله در بیانیه‌هایی از هدف قرار دادن دو پایگاه نظامی المناره و برانیت رژیم صهیونیستی با موشک‌های هدایت شونده خبر داد. همچنین صداهای انفجار در محدوده پایگاه‌های نظامی شتولا، عباد و جلل علم نیز شنیده شد.
نحن صامدون، ما مقاوم اینجا ایستاده ایم. نظامیان صهیونیست آنقدر کشته و زخمی در مرز لبنان دادند که رسانه‌هایشان با طعنه به ارتش صهیونیستی آنها را اردک‌های شکار شده می‌خوانند.
الله اکبر. بلشنا جد دل.
ارتش رژیم صهیونیستی هم در حمله به جنوب لبنان مدرسه و چند منزل مسکونی در ایتاشعب، هاولا، کفرحمام و یارون را با توپخانه و پهپادهای مسلح گلوله باران کرد.
اسرائیل ما اسرائیل قصف ما قصف ما بفرق معنا.
اسرائیل ما را هدف قرار بدهد یا ندهد فرق نمی‌کند. ما خانه و شهرمون را ترک نمی‌کنیم. رزمندگان ما پاسخ تجاوزهای آنها را می‌دهند. ما هم در کنار آنها هستیم.
جبران باسیل، رئیس بزرگترین فراکسیون مسیحی مجلس لبنان و حزب جریان ملی آزاد هم در دیدار با نبیه بری، رئیس مجلس این کشور، بر حمایت از مقاومت در مقابله با تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی و دفاع از لبنان تأکید کرد.
تأکید على حق لبنان بالدفاع عن نفسه.
بر دفاع لبنان در برابر هر گونه تجاوزگری اسرائیل تأکید می‌کنیم. وظیفه ما این است که در کنار مردم فلسطین باشیم.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین بیمارستان صحرایی را در بلندی‌های منطقه الجلیل در شمال اراضی اشغالی برای انتقال کشته‌ها و مجروح‌های نظامیانش در عملیات‌های حزب الله دایر کرده است. این منازلی که می‌بینید رسانه‌های رژیم صهیونیستی سعی دارن القا بکنن که شهرک‌های صهیونیست نشینه، اما در واقع اینها محل استقرار و استراحت نظامیان صهیونیست در نزدیکترین فاصله به مرز لبنانه که بعد از عملیات‌های حزب الله نظامیان صهیونیست از وحشتشون این مناطق رو ترک کردن و به عمق اراضی اشغالی رفتن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
و اما وزارت بهداشت دولت وابسته بعد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در غزه از افزایش شهیدان حمله های رژیم صهیونیستی به 6500 نفر خبر داد. وزارت بهداشت دولت وابسته به حماس در غزه روز چهارشنبه در 19 روز تجاوز همه جانبه رژیم صهیونیستی به بارکه غزه از افزایش تعداد شهدا به 6546 نفر خبر داد. در اطلاعیه این وزارت آمده است که از میان شهیدان 2704 نفر کودک هستند، همچنین 17439 نفر نیز زخمی شدند. وزارت بهداشت غزه همچنین اعلان کرد ارتش اشغالگر صهیونیستی در ساعات گذشته اقدام به 44 جنایت کرده که 756 نفر نیز شهید شدند که از آن میان 344 نفر کودک هستند و 1142 غیر نظامی نیز زخمی شدند. 19 روز از حمله های رژیم اشغالگر به غزه می گذرد. حمله هایی که با عملیات بی‌نظیر طوفان الاقصا آغاز شد و رزمندگان ایزدون قسام توانستند وارد حداقل 10 شهرک صهیونیستی در اطراف غزه شوند که این عملیات به اقرار رژیم صهیونیستی تا کنون 1500 کشته در پی داشته است. حداقل 200 نفر نیز به اسارت حماس در آمدند. در مقابل نیز رژیم صهیونیستی با دریافت حجم بی سابقه سلاح از آمریکا در حال بمباران جنون آمیز و بی هدف مناطق مسکونی در غزه است و آب و برق و سوخت را به سوی 2,200,000 ساکن این منطقه بسته است. صهیونیست‌ها همچنین از ساکنان شمال غزه از جمله کادر بیمارستان‌ها خواستند و سمت مناطق جنوبی غزه بروند. با این حال به گفته وزارت بهداشت غزه عمده حمله های صهیونیست ها به بخش جنوبی غزه متمرکز است، جایی که صدها هزار نفر از بخش شمالی به آنجا فرار کردند و رژیم صهیونیستی آنجا را منطقه امن اعلان کرده بود. وزارت بهداشت غزه تاکید کرده است که 65% قربانیان در هفته های جاری از بخش جنوبی غزه هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به جنایت رژیم صهیونیستی و حمایت برخی کشورهای غربی گفت که حامیان این رژیم نمیتوانند از مسئولیت خود در برابر جنایت‌های جنگی که مرتکب می‌شود فرار کنند. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در خصوص حمایت برخی از کشورهای غربی از جنایت رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در فضای مجازی ایکس نوشت: رژیم صهیونیستی 800 فلسطینی را طی 24 ساعت گذشته به قتل رسانیده است. کنعانی چافی تصریح کرد: آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی افسار این حیوان درنده را رها کردند و حامیان این رژیم نمی توانند از مسئولیت خود در برابر جنایت‌های جنگی که مرتکب می شود فرار کنند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه در جلسه شورای امنیت در خصوص وضعیت فلسطین و حمایت‌های آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی گفت حمایت بی‌چون‌چرای آمریکا از اشغال و تجاوز این کشور را به بخش بزرگ از معضلات تبدیل کرده است. یریوانی تصریح کرد مایه تأسف است که آمریکا و برخی کشورهای غربی تلاش کردند تا قربانی را به عنوان مقصر به جای خاطی معرفی کنند. آنها دفاع از خود و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را با تروریسم یک می‌دانند و تلاش می‌کنند بر رژیم اشغالگر اسرائیل حق ناعادلانه دفاع از خود اعطا کنند. از نزدیکترین نقطه کشورشان به سرزمین‌های اشغالی عراقی‌ها حمایت خودشان را از مردم غزه اعلام کردند. گذرگاه تربیل نقطه صفر مرزی عراق با کشور اردن است. همکارمان جلال خالدی گزارش می‌دهد.
از نزدیکترین نقطه کشوریشان به سرزمین‌های اشغالی، عراقی‌ها حمایت خودشان را از مردم غزه اعلام کردند. اینجا گذرگاه تریبیل، نقطه صفر مرزی عراق با کشور اردن است.
للاعتصام لحين فك الحصار عن غزه.
تا زمانی که محاصره غزه ادامه داشته باشد، به تحصن خود در مرز عراق با اردن ادامه خواهیم داد و این مکان را تا تحقق پیروزی مردم غزه ترک نخواهیم کرد.
ولی اسمح المجال بالانفوت وبكل التضحيات كل ما نملك.
تا نفس داریم از ملت فلسطین حمایت خواهیم کرد. آمریکا و غربی ها به صراحت از رژیم غاصب صهیونیسم حمایت می کنند و ما هم به صراحت از ملت مظلوم غزه تا آزادی کامل سرزمین های اشغالی حمایت خواهیم کرد.
از گذرگاه تریبیل عراق تا شهر غزه فلسطین فقط 462 کیلومتر فاصله است.
فلسطین الحبیبه.
فلسطین تا ابد در دل ما جای دارد. مرز اردن را به این دلیل برای تحصن انتخاب کردیم چون نزدیکترین نقطه عراق به فلسطین اشغالی است. از این مکان به رژیم صهیونیستی میگوییم همانطور که سید مقاومت در جنوب لبنان شما را خار و ذلیل کرده، انشاءالله در غزه هم خار و ذلیل شوید.
اطلب من کل الدول العربیه الوقوف صفا.
از تمامی ملت‌های عرب می‌خواهیم همدوش دیگر ملت‌های مسلمان در کنار برادران فلسطینی خود باشند. امروز امیدی به حکام دستشانده آمریکا در منطقه نیست. امید مردم فلسطین فقط ملت‌های آزاده است.
گذرگاه تریبیل نه فقط نقطه اتصال دو کشور اردن و عراق است،
بلکه این گذرگاه حالا به نقطه اتحاد میان شیعیان و اهل سنت برای کمک رسانی به ملت مظلوم فلسطین تبدیل شده است و نمونه آن هم همین تجمع ضد صهیونیستی در مرز عراق با کشور اردن است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، گذرگاه تریبیل در غرب عراق.
فریاد هزاران مرد و زن مالزیایی با شعارهای مرگ بر اسرائیل، درود بر غزه و زنده باد فلسطین مستقل در پایتخت این کشور تنین انداز شد. همکارمان پرهادی از کوالالامپور گزارش می‌دهد.
فریاد خشم و انزجار هزاران مرد و زن مالزیایی با خروش شعار مرگ بر اسرائیل در پایتخت این کشور تنین انداز شد.
اسرائیل یک قاتل به تمام معناست و بوی از انسانیت نبرده.
فلسطین تو قلب ماست، پاره تن ماست.
ما اومدیم در تجمع بزرگ حامیان فلسطین از مردم بیدفاع غزه حمایت کنیم.
ملت و دولتی که یک صدا فریاد دفاع از مظلوم سر دادن. نخست وزیر مالزی در این مراسم با محکومیت بمباران غیر نظامیان در غزه پیروزی مردم مظلوم فلسطین رو نزدیک دانست. انور ابراهیم جنایات آشکار رژیم صهیونیستی رو در انهدام بیمارستان‌ها، مدارس و منازل مسکونی در نوار غزه محکوم کرد.
کجاست عدالت؟ کجاست انسانیت که بتوان از صلح سخن گفت؟
راهی جز جنگ با این رژیم خوناشام وجود ندارد. امروز سران کشورهای اسلامی در خاورمیانه با موضع مالزی در حمایت از فلسطین همدل و متحدند.
تکبیر! تکبیر!
راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراض‌آمیز مردم مالزی در محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی همچنان در گوش و کنار این کشور اسلامی ادامه داره. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما، اجتماع بزرگ حامیان فلسطین، کوالالامپور.
تولید لباس‌های نظامی رژیم صهیونیستی در یک شرکت تولیدی مستقر در ایالت کارولای هند در اعتراض با کشتار غیر نظامیان فلسطینی متوقف شد. همکارمون عبدالملکی از دهلی نو گزارش می‌دهد.
بخش زیادی از لباس‌هایی که نظامیان رژیم صهیونیستی بر تن می‌کنند در هند برایشان دوخته می‌شود. بیش از 8 سال است که شرکت غیر دولتی ماریان اپرل در ایالت کرالای این کشور با بخش‌های نظامی رژیم صهیونیستی قرارداد بسته است تا پوشاک مورد نیاز سربازان و نیروهای امنیتی صهیونیستی را تأمین کند. فقط در سال گذشته 100,000 دست لباس و محصولاتی از این کارخانه به سرزمین‌های اشغالی ارسال شد. حدود 90% از کارکنان این واحد تولیدی زنان به ویژه مادران سرپرست خانوار هستند. آنها در روزهای اخیر در اقدامی نمادین در اعتراض به حملات نظامیان صهیونیستی و کشتار غیر نظامیان تصمیم گرفتند دیگر لباسی برای قامت صهیونیست‌ها ندوزند.
ما خواستار توقف جنگ هستیم. بمباران بیمارستان‌ها قابل قبول نیست. ما تصمیم گرفتیم سفارشات اسرائیلی‌ها را متوقف کنیم.
توقف تولید البسه نظامیان رژیم صهیونیستی همراه با اعتراضات اساتید دانشگاه و دانشجویان بخشی از خواسته‌های ملت هند است. حسن عبدالملکی خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سخنگوی کمیسیونی توسعه معدن تجارت ایران گفت که در 6 ماه گذشته نزدیک به 37 میلیون تن کالا با ارزش 21.7 میلیارد دلار بین ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای مبادله شد. سید روح الله لطیفی سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران همزمان با حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در 22مین نشست نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای افزود که تجارت غیر نفتی ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای 42% در وزن و 10% در ارزش با رشد همراه بوده است. با گفته لطیفی در صدر شریکان تجاری ایران چین، هند، پاکستان، افغانستان و روسیه قرار دارند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در 22مین نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که روز پنجشنبه 26 اکتبر در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود شرکت می کند. سازمان همکاری شانگهای سازمانی بین المللی بین دولتی است که 15 اینه سال 2001 در شانگهای از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. جمهوری اسلامی ایران در 21مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای به طور رسمی با عضویت کامل این سازمان درآمد. و خبر ورزشی را بشنوید. به این شکل که در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال پرسپولیس ایران مقابل استقلال تاجیکستان در حال پیروزی رسید که بیرانوند در دروازه‌بان این تیم پنالتی دقیقه 3 حریف تاجیکستانی را مهار کرد. این بازی با نتیجه 2-0 به سود تیم پرسپولیس به پایان رسید. هر دو گل تیم پرسپولیس را سعید صادقی در نیمه اول و دوم در دقیقه های 44 و 71 به ثمر رسانید. تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی مقابل استقلال تاجیکستان 6 امتیازی شد و گام بلندی برای صعود از گروه ای برداشت. سه شنبه 16 آبان در دور برگشت مسابقات پرسپولیس در شهر دوشنبه با مساف استقلال تاجیکستان خواهد رفت. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه تفسیر سیاسی را در خدمت شما قرائت خواهم کرد. با وجود اینکه رژیم صهیونیستی تحت فشارهای جهانی با ارسال محدود کمک‌های انسانی به غزه، آن هم بعد از بازرسی های طولانی موافقت کرده است، اما کمک های ارسالی به لحاظ صفتی و مقداری به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای گسترده مردم غزه نبوده و نیست و از این رو فاجعه های انسانی برخواسته از حمله های گسترده رژیم صهیونیستی به مکان های مسکونی و غیر نظامی هر روز پهلوهای گسترده تری به خود می گیرد و بخصوص آن که حمله های این رژیم همچنان ادامه دارد. شهرک القراره در شمال شهر خانیونوس، محله تل سلطان در غرب شهر رفح، شهر بیت اللهیا، شهر جبالیا و اطراف بیمارستان الاقصا در شهر دیرالبلح طی شب گذشته آماج حمله های صهیونیست ها بوده است. ارتش رژیم صهیونیستی با اعتراف به ادامه این حمله ها اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته به 400 نقطه در این منطقه حمله کرده است. آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل متحد ویژه کمک رسانی به پناهندگان فلسطینی با بیان اینکه در این حمله ها کمش 135 شهروند فلسطینی شهید شده اند اعلان کرد که 6 کارمند فلسطینی خود را نیز در حمله های ارتش رژیم صهیونیستی از دست داده است. بر این اساس توقف حمله های رژیم صهیونیستی پیش نیاز و نیاز اولیه برای کمک رسانی به بیش از 2 میلیون غیر نظامی ساکن غزه است. در این راستا وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز سه‌شنبه طی تماس تلفنی با ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین گفت آنچه که نوار غزه بیش از همه به آن نیاز دارد تلاش برای توقف جنگ و ترویج صلح است، نه محاسبات گیاپولیتیکی. آنچه هم که مردم غزه بیش از همه به آن نیاز دارند امنیت، غذا و دارو است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه بیش از 5000 فلسطینی تاکنون در درگیری های این منطقه به شهادت رسیدند که برآورد می شود که 2055 نفر از آنها کودک و 1119 نفر نیز زن می باشند. در این حمله ها بیش از 15000 نفر نیز زخمی شدند. در پی حمله های اخیر رژیم صهیونیستی به غزه 5500 بنا شامل 14200 واحد مسکونی به صورت کامل ویران شده است و بر همین اساس تعدادی از مردم همچنان زیر آوار ماندند که این تعداد شهدا را افزایش می دهد. ضمن این که تأخیر در ارسال کمک های دارویی و از کار افتادن بیمارستان ها نیز موجب می شود تعداد زیادی از زخمی ها که اکنون قابل درمان هستند به جمع شهیدان بپیوندند. منبعهای پزشکی غزه اعلان کردند که برق بیمارستان اندوزی در نوار غزه کاملا قطع شده و تأسیسات حیاتی آن به دلیل تمام شدن سوخت یا سوزشواری از کار افتاده است، به طوری که گروه پزشکی برای مداوای بیماران از نور چراغ قوه گوشه های همراه خود استفاده می کنند. حتی در نتیجه از کار افتادن دستگاه ها و عدم وجود هیچ گونه تجهیزات پزشکان مجبورند عملهای جراحی را بدون بیهوشی انجام دهند و وضعیت وحشتناکی در اینجا حاکم است. بر این اساس همچنان که رژیم صهیونیستی از همان ابتدای جنگ با استفاده از سلاح‌های غیرمجاز همچون بمب‌های فسفوری و یا سنگرشکن در مناطق مسکونی و غیر نظامی غزه برقصدانه تلاش کرده است کشته‌های بیشتری از فلسطینی‌ها بگیرد، اکنون نیز علی‌رغم تن دادن به ارسال محدود کمک های بشردوستانه به غزه، با جلوگیری از تامین سوخت بیمارستان ها و ادامه حمله ها به مناطق غیر نظامی به این رویکرد غیر انسانی ادامه می دهد و می کوشد بر تلفات انسانی فلسطینی ها بیافزاید. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: رژیم از پا افتاده اسرائیل در حال گرفتن انتقام از مردم مظلوم فلسطین است. جمع‌آوری 925 هزار تن محصولات کشاورزی در تاجیکستان و ادامه انزجار از رژیم کودک‌کش صهیونیستی در جهان. هند دخت لباس نظامی رژیم صهیونیستی را متوقف کرد. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریبی خراسان را خواهید شنید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و امیدواریم که تا پایانی برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم از این یادوار چیم که در این گفتار به اندیشه های اجتماعی اقتصادی امام رضا علیه السلام میپردازیم. آنچه از مجموعه آیات و روایات رسیده در باری زکات و حکمت تشریح آن به دست می آید این است که چون این قانون در مهمترین هدف خود برای از بین بردن فقر و عوارض آن از عرصه های زندگی به صورت فراگیر است که در نتیجه آن سیمای جامعه از فقر به بی‌نیازی تحول می‌یابد و دیگر در آن بیچاره و نیازمند مشاهده نمی‌شود و همه اهل ایمان و دارای عزت هستند. همچنین زکات وسیله عمده برای عادات دادن مردم به بخشیدن و انفاق کردن است تا آنجا که این امر بدان منجر شود که در راهی دین خدا از بذل جان خود نیز مضایقه نکند. نباید از نظر دور داشت که میان قرب به خدا و عبادت او در نماز و میان بخشیدن مال برای برانداختن فقر و بیچارگی از جامعه اسلامی ارتباط نیرومند و استوار وجود دارد. پس زندگی اسلامی زندگی است که اجزای آن از یکدیگر جدا نمی باشند. از این رو نماز با زکات قبول می شود و زکات با نماز و درگاه خدا راه می یابد و ایمان و یقین با پرداخت زکات شناخته می شود. امام رضا علیه السلام در حدیث زیبا بیزاری از کسانی که اموال را تنها میان ثروتمندان به گردش در می آورند و انحصار طلب و زراندوز هستند جزء ایمان ناب دانسته است. در حقیقت این از ویژگی های حاکمیت اسلامی است که در آن جریان و گردش ثروت و نفع عموم مردم باشد نه گروه خاص از وابستگان و زراندوزان. اندیشه‌ور شهید آیت الله دکتر بهشتی که طرح تعاون و تعاونی ها را در قانون کشوری گنجانید برای ارائه راهکار بود که به تدریج ثروت ها در دست عموم قرار گیرند و همگان از آن بهره ببرند و مالکیت ثروت های جامعه عمومی گردد نه خصوصی. این اندیشه ریشه 100% اسلامی و الهی دارد، زیرا خداوند زمین و منابع آن را برای همه انسان ها آفریده است نه بخش خاص، و همه مردم افراد خانواده خدا هستند نه گروه ویژه. زراندوزی و گردآوری به حساب مال از عوامل ایجاد شکاف طبقاتی میان افراد جامعه است. خداوند در قرآن مجید به زراندوزانی که هرگز با پول خود انفاق نمی کنند و گره های اقتصادی مردم و جامعه را نمی کشایند بعدی عذاب دردناک می دهد و می فرماید کسانی که زر و سیم را گنجینه کردند و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند و عذاب دردناک بشارت ده. روزی که آن گنجینه ها را در آتش بگذارند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند. او گوید این است آنچه برای خود اندوخته اید. پس کیفری آنچه را که می اندوخته اید بچشید. حضرت امام رضا علیه السلام در حدیث زیبا بر روانشناسی زراندوزان پرداخته و ریشه های زراندوزی را این گونه برشمرده است. مال جمع نمی شود مگر با پنج خصلت: بخل شدید، آرزوی دراز، حرص غلبه کننده، قطع رحم و مقدم داشتن دنیا بر آخرت. پدیده شوم زراندوزی از آفات روحی است که از خوی و خصلت، شیوه تفکر و اخلاق باطنی زشت سرچشمه میگیرد. از این رو برای شناخت ماهیت این پدیده حتی با عنوان موضوع از موضوعات اقتصادی و مشکل از مشکلات اجتماعی باید بر روان و باطنی آدمیان توجه و انگیزه ها و علل درونی این افت را بررسی کرد. همین موضوع معیار تمایز بنیادین میان تفکر اسلامی و دیگر مکاتب است که از عوامل اصلی در تمام مسائل یعنی خود انسان و گرایش های درونی او غافل نمیماند. خوی خصلت هایی که در این سخن رضوی یاد شده نشان دهنده این تعهد و به احساسی و محرومان و بینوایان است که زیر پا نهادن اصول عدالت اجتماعی را در پای خواهد داشت.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر پر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا شفا میرسد از گل فواره، میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر
گفت. بیگمان مالندوزی نکوهیده که انگیزه های شیطانی دارد موجبی درآمد هایی است که از راه های ظلم، استثمار، احتکار، تولید، جنسی بیکیفیت، غصب، رباخوری و مانند آنها به دست آمده است. نه از راه تولید و سرمایه گذاری های سازنده و کسب های حلال. نکته دیگر که از این سخن امام رضا علیه السلام دریافت می شود اهمیت کار فرهنگی و اخلاقی در جامعه است. بر این اساس برای ریشه‌کن کردن فقر و شکوفا ساختن اقتصاد جامعه چاره جز رشد فرهنگی جامعه و اصلاح اخلاق مردمان وجود ندارد، زیرا اگر اخلاق در جامعه حکم فرما نباشد و انسان‌ها به رشد فرهنگی نرسند روحیه زراندوز پیدا خواهد کرد. امام رضا علیه السلام زراندوزان را کسانی می‌دانند که اصول اخلاقی را زیر پا نهادند، همچنین بخیل و دارای آرزوهای دور و دراز و حریص هستند. بیگمان آن که بر رشد فرهنگی رسید و جان خیش را از خلق و خوهای نکوهیده پیراست هرگز انحصار طلب نیست، بلکه اهل انفاق و گشاده دستی خواهد بود. در نتیجه به سهم خود در ریشه‌کن کردن فقر در اجتماع و شکوفایی اقتصاد جامعه نقش مؤثر خواهد داشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از این گفتاری ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم تکراری مشاهیر رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی همراه شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی و آثار و افکار ابوالمجد آدم، صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 11 و 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم برابر با اواخر 11 و اوایل قرن 12 میلادی در ادبیات فارسی از جایگاه رفیع و تأثیرگذاری برخوردار است. او از شاعران بزرگ ادبیات ایران و بنیانگذار شیوه مثنوی سرایی عارفانه و الهام بخش عطار و مولانا است. ابوالمجد آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ ایرانی در سال 464 هجری قمری در شهر غزنه که در آن ایام کانون مهم فضل و ادب به شمار می رفت متولد شد. صنایی در 11 شعبان 525 هجری قمری برابر با 8 می 1131 درگذشت و در غزنه که در آن روزگار در قلمرو ایران قرار داشت و همکنون در شرق افغانستان کنونی قرار دارد به خاک سپرده شد. دیوان اشعار حدیقت الحقیقه و طریق الشریعه، سیر العباد الی المعاد، کارنامه بلخ و مکاتیب صنایی از جمله آثار وی به شمار می روند. عزیزان، شهر غزنین در روزگار صنایعی که هنوز دولت و شکوه فراوان محمود غزنوی و فرزندانش از آن رخت نبسته بود، در شادی و شادکامی غوطه می‌خورد و عرفا و زاهدان به مناجاتی در گوشه خلوت دل بسته بودند و شاعران نیز به پیروی از سنت شاعران درباری به مدح و ستایشگری امیران دلخوش بودند. اما در این میان صنایعی از جمله مردان آگاه زمان خود بود که نتوانسته بود به این خوشی‌های زود گذر تن دهد و همه روزگار خود را در خواب و غفلت سپری کند. با نگاهی به اشعار صنایعی، خصوصا اشعاری که او پس از انقلاب فکریش سروده است، میتوان به اعتقادات او پی برد. او با اشعار خود کوشش بسیار کرده است که خفتگان را از خواب غفلت بیدار کند. فریادهای اعتراض صنایعی نسبت به غفلت روزگار و مردم جامعهش پر از درد و زاری، بیم و نومیدی و نیش و سرزنش است. او دنیای روزگار خود را می دید و مردم را که بدان دل خوش کرده بودند می نگریست و حیرت می کرد و با خشم و نفرت بانگ بر می داشت که اینجا هیچ جای امید نیست. او همچون ناصر خسرو